بریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بحثمون در توحید بود. در توحید از باب اینکه اشیا رو به ضدش بشناسیم وارد شرک شدیم. در پایان بحث شرک متعرض شدیم به بحث فرقه‌ای که بسیاری از اعمال رو شرک می‌داند. بررسی کردیم ببینیم اون چه که وهابیت شرک می‌داند تمام است یا نه. ملاحظه فرمودید. حالا باید برگردیم به بحث اصلی خودمون. لکن قبل از رجوع به بحث اصلی باز یه استدراکی داریم در مورد همون جمله. جمله‌ای که در مورد ابو زبیر گفته شده بود که رأیته یزن و یسترجع فی المیزان. این جمله رو برای شما اول جلسه گذشته استدراک کردیم و معنا کردیم. حالا یه معنای دیگه در موردش میخوام بگم. احتمال دارد این یسترجع آخرش عین نباشد. یسترجهو باشد. به جای عینش های حسینی بگذارید. وقت میشد دیدم اون را که وزن میکند و در توزینی که انجام میدهد یه طرف ترازو رو بر طرف دیگر ترجیح میدهد. یعنی همون باز کم فروشی. ویلون لل متففین. خب واضح هست کسی که کم فروشی کند فسقی رو مرتکب شده و از عدالت خارج است. جلسه قبل یستر جئو فل میزان با عین معنا کردیم. در بعضی از نصوص هم با ها وارد شده و به نظر میرسد قرائت یستر جئو تصحیف یستر ترجهو باشد بلها. یعنی دیدم که وزن می کرد و یه طرف ترازو رو بر طرف دیگر ترجیح می داد. اگر می خواست بفروشد طرفی که سنگ گذاشته بود ترجیح می داد. اگر می خواست بخرد عکسش را. دقیق می شد مصداق آیات اول سوره متففین. این در فرضی که ما معنای کلمه رو همون معنای ظاهرش بکنیم. لکن شما می دانید که در علم رجال برخی از جملات و کلمات هست که استعمال می شود. هم تو رجال ما شیعه هست هم در رجال اهل سنت هست و اون این است که از کلام استفاده کنایی می خوان بکنن. یعنی مرادشون معنای تحت اللفظی نیست. یه معنای کنایی رو اراده کرده اند و میخوان معنای کنایی رو استعمال کنن. شاید اینو من دیگه بله مراد از این جمله هم یه معنای کنایی باشد. یعنی کم فروشی میکرد یسترجه فی المیزان. یعنی اون چه که میدانست همه رو به سوال کننده و سائل نمی گفت. یه چیزی از جواب رو کم می گذاشت. شاید یه تعبیر کنایی به این معنام باشد، این رو به عنوان یه احتمال ذکر می کنم. استدراکمون تموم، بیام سر بحث اصلی. ما حالا میخوام ببینیم که چه کسانی از منظر قرآن کریم از توحید خارجن. قرآن کریم بزرگترین سند توحیده. از منظر قرآن که بزرگترین سند توحید است، چه کسانی از توحید خارجند؟ چه کسانی موحد حساب نمیشند؟ اینو با هم میخوام مرور کنیم. آیه اول سوره انعام رو براتون خوندم. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، حمد خدا رو که آسمان‌ها و زمین رو آفرید. از امیرالمؤمنین علیه السلام یه روایته در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، می‌فرمایند که این آیه اول سوره انعام رد بر سه گروهه. گروه اول، قسمت اول آیه، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، رد بر دهریه هست. دهریه رو حالا میگم برای شما کیا. قسمت دوم، و جعل الظلمات و نور، حمد خدایی که آسمانها و زمین را آفرید و ظلمتها و نور را قرار داد. فرمودن این جمله دوم فکان ردن علی السنویه، رد بر دوگان پرستان است، بر سنویین. جمله سوم، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، اونهایی که کافر شدن برای پروردگار خودشون عدل قرار دادند، شریک قرار دادند. می فرمان جمله سوم رد بر مشرکین عرب، مشرکین عربی که بت‌ها رو الهه خودشون قرار دادن. بنابراین همین یه آیه شریفه تفسیر امام حسن عسکری منسوب صفحه 542 حدیث 324. خب ما حالا طبق این آیه میریم جلو. آیه اول سوره انعام شد رد بر دهریه. دهریه کیان؟ اونایی که خود قرآن کریم اینجور ازشون نقل میکنه. میفرماید سوره جاسیه آیه 24، و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. میگن ما نیستیم، نیست زندگانی ما مگه همین زندگانی دنیا. نموت و نحیا، ما تو این زندگانی دنیا میمیریم و زنده میشیم. و ما یهلکنا الا الدهر، خدایی در کار نیست، ما رو هلاک نمی کند مگر دهر. دهر تو زبان فارسی شما ترجمه میکنید چی؟ روزگار. خدایی در کار نیست، و ما یهلکنا الا الدهر، و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. دهر و روزگار و طبیعت ما را میمیراند و کسی غیر از او نیست. البته این حرفی که میزنن، قرآن میفرماد و ما لهم بذلک من علم، علم به اون ندارن، نمیتونن اون را از طریق علمی اثباتش کنن که خدایی وجود ندارد و طبیعت است و دهر است، اینو نمیتوانند ثابت کنن. و انهم الا یظنون، یه ظن و گمانی دارن، یه توهماتی دارن، فکر میکنن این توهمات درست. اینایی که میگن و ما یهلکنا الا الدهر، اینا موسومن به دهریون. دهریون همونهایی هستن، دهریون در روزگار قرآن، همونهایی هستن که شما امروز اسمشونو میگذارین چی؟ مادیگرایان. اونایی که در عالم هستی فقط ماده رو میپذیرن و وجود یه مبدأ حکیم را در عالم هستی انکار میکنند و حیات و مرگ را به دست طبیعت میدانند. توجه فرمودید؟ خب این جمله قالوا بله ما هی الا حیاتنا الدنیا، آیا مقصود از این جمله چیه؟ آیا این عده‌ای که در زمان قرآن بودن، البته تعدادشون هم محدود بود است، که مادیون معاصر با قرآن، آیا منکر مبدع بودند یا منکر معاد بودند؟ از این جمله، از این آیه شریف قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، این بله میتونید شما احتمال بدهید اینا منکر معاد بودند، میگفتن روز قیامت و واپسین و اینایی در کار نیست، قیامتی وجود ندارد. معاد را معتقد به تناسخ بودند، یعنی میمیری و دو مرتبه به این دنیا در یه چهره دیگری باز میگردی. تناسخی که ادیان الهی همه چه هستن؟ منکر تناسخن. حالا انشالله در بحث معاد مفصل بحث خواهیم کرد انشالله. این یه احتمال. یه احتمال دیگه که دهریون مثل مادیون روزگار ما منکر مبدع باشند، میگن خدایی وجود ندارد، مبدع عالم خالق حکیمی وجود ندارد و ما یهلکنا الا الدهر، ما را دهر هلاک میکند، یعنی خدایی در کار نیست. بنابراین ما نمیتونیم اینا را مشرک حساب کنیم، اینا مشرک نیستن، اصلا خدایی را قبول ندارن. مشرک کسی است که برای خدا شریک قائل میشن. اینا اصلا اصل وجود مبدع را قبول ندارن، میگن نه اصلا خدایی وجود ندارد. خب واضح اون ادله اثبات خدایی که گفتیم و مرور کردیم با هم دو سال، اون ادله همه رد کلام ایناست دیگه. اونا اثبات مبدع حکیم خالق دانای توانایی برای عالم هستی کرد، تمام اونا رد این کلامشون میشه. اما یه نکته ای که شما توجه کنید این است که دهریون اون روزگار و مادیون روزگار ما، اونایی که ماده رو اصیل می دانن و میگن جهان هستی از ماده تشکیل شده و ماورای ماده چیزی نیست، یعنی ماده رو ازلی می دانند، میگن همیشه بوده. خب کسانی که قائل به ازلیت ماده هستند و مبدع عالم هستی رو ماده گمان می کنند، و جهان امروز رو حاصل تطورات و تغییرات و تحولات ماده می دانند. میگن ماده تحولاتی دارد، عالم هستی به وجود آمده است. اینا نظام علت و معلول رو حدش میزنن. شما نظام علت و معلول رو چه تعریف میکنید؟ میگید ما چهار علت داریم. علت مادی داریم، علت سوری داریم، این دوتا. علت فاعلی داریم و علت چی داریم؟ قایی داریم. کسی قائل به اصالت ماده هست، دو علیت اول رو قبول میکنه. میگه ما علیت مادی داریم، علت سوری هم داریم، علت فاعلی و علت قایی رو منکر است. میگه شما برای جهان هستی علت فاعلی ندارید، خود ماده تحول پیدا کرده، اصلا خودش ازلی است، غایتی هم این عالم هستی ندارد، هدفی رو دنبال نمی کند. پس کسی که مادی گرا بشد و منکر توحید و خدا، علت فاعلی و علت غایی رو انکار می کند برای عالم هستی، اما علت مادی و علت سوری رو میپذیرد. خب نقد این بیان چیست؟ نقد این بیان خیلی ساده است و اون چیه؟ و اون این است که اتفاقا اون دوتا علتی که رکن است، علت فاعلی و علت قایی است. علت مادی و علت سوری منحصر است به عالم ماده. شما اگر از عالم ماده خارج شدید رفتید در عالم مجردات، در عالم مجردات شما دیگه علت مادی ندارید، علت سوری هم ندارید، چون مجردات نه ماده‌ای دارند و نه صورتی دارند. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین و واضح هست که ما در این عالم هستی یک عوالم، نه یه عالم. همون جور که یه عالم مادی داریم و ما منکرش نیستیم، ما عوالمی هم داریم که مجرداتند و در اون عوالمی که مجرداتند نه بفرمایید علت سوری دیگه اونجا وجود دارد و نه علت مادی. توجه فرمودی؟ خب پس ما مواردی داریم، عوالمی داریم که اصلا علت مادی و علت سوری نیست و عکسش، و هیچ عالمی نداریم که در اون عالم علت فاعلی و علت قایی نباشد. هیچ عالمی از عوالم نیست که علت فاعلی نباشد، علت قایی نباشه. بنابراین ببینید رکن رکین علیت دو علت فاعلی و قایی است. مادی، دهری این رکن رکین رو انکار میکند و از اون طرف اقرار میکند به علت مادی و علت سوری. ما هم قبول داریم علت مادی و سوری رو، منکر نیستیم، اما علت مادی و سوری فقط در عالم ماده هست. پاتون رو از عالم ماده گذاشتین بالا در عالم مجردات، دیگه شما نه علت مادی دارید نه علت صوری، چون نه اونجا ماده هست نه صورت، اما علت فاعلی هست، علت غایی هست. و در همه عوالم علت فاعلی و علت غایی وجود دارد و جریان و ساری است، اما دهری منکر اوست. خب علت فاعلی و علت غایی رو منکر میشد، میخواد چه ثابت کند؟ مادی، کسی که قائل به اصالت ماده هست، علت فاعلی و علت غایی رو منکر میشد، میخواد اثبات کند ازلی بودن ماده را، که ماده ازلی است. نمیخواد کسی او را احداثش کنه، کسی او را آفرینش کند، خودش از قدیم بوده، از ازل بوده. با انکار علت فاعلی، ازلی بودن ماده رو میخواد ثابت کند، و با انکار علت غایی، وجود یک نظام هوشمند رو پشت این عالم آفرینش که اینا برای رسیدن به یک هدف و غایته، او رو میخواد منکر بشه. توجه فرمودی؟ خب میتوند با انکار این دوتا ازلی بودن ماده رو ثابت کند؟ نه. چرا؟ چون خیلی واضحه ماده در حال چیه؟ تحوله، تطوره، در حال تغییره. شما ماده رو ثابت دارید همیشه؟ خود فیزیکدان ها میگن ماده از بین نمی رود، اما تغییر و تحول پیدا می کند. یه وقت ماده تبدیل می شد به انرژی، یه وقت انرژی تبدیل می شد به ماده. تجون فرمان؟ به هر حال کسی نیست که در این عالم هستی تغییر و تحول ماده رو انکار کنه. ماده تغییر و تحول پیدا می کند. تغییر و تحول یعنی چی؟ یعنی یه شکلی رو، یه هیئتی رو از دست میدهد، هیئت دیگری میگیرد. یه مثال ساده برای شما بزن. مثلا آب تبخیر میشد، شکل مایع بودن خودش رو از دست میده، گاز میشد. بعد بفرمایید تبدیل به چه میشد؟ نهایت وقتی دوباره به شکل بارون آمد تو رودخانه ها، باز دو مرتبه تبدیل به چه شده؟ تبدیل به آب. ببینید ماده شکل خودش رو هی چه کرده؟ عوض کرده. هی تغییر و تحول و تطور یافته است. درست شد؟ خب حالا که تغییر و تحول یافت، چیزی که تغییر و تحول پیدا کند، این نمیتواند که ازلی و ابدی باشد. چرا؟ چون این دارد یه سیری رو طی میکند، یه مسیری رو دارد طی میکند، در واقع یه حرکت دارد، حرکت میکند از این شکل به شکل دیگر، از شکل دوم به شکل سوم. درست شد؟ این یعنی شکل اول خودش رو رها میکند، شکل جدید دوم رو میپذیرد، شکل دوم رو رها میکند، شکل سوم و هاکذا. ماده در حال تغییر و تحول و تطوره. چیزی که در حال تغییر و تحول و تطور باشد، این حرکت دارد. شیئی که حرکت داشته باشد در عالم احتیاج دارد به چی؟ به محرک. و او نمیتواند که ازلی باشد. موجودی ازلی است که هیچ گونه تغییر و تحولی درش راه نداشته باشد. اگر بنا شد یه صورت رو رها کند، صورت دیگری بپذیرد، این با ازلیت و ابدیت او تنافی دارد. پس ماده ازلی نیست. حالا که ازلی نشد، موجود ازلی می تواند در ماده حلول کند؟ یعنی ما بگیم یه خدایی داریم، این خدا ازلی است، اما این خدای ازلی حلول کرده در این ماده. حالا این ماده را هر چه می خواهید بگیرید، اشیاء خارجی می خواهید بگیرید یا هر چه که باشد، میگیم اینم امکان نداره، چون موجود ازلی مجرده. موجود ازلی که مجرده است، قابل این که حلول کند در ماده و تجسم پیدا کند هست یا نیست؟ نیست. این مجرد مجردی است که قابل این که تجسم پیدا کند و حلول کند در عالم مادی نیست. و لذا قرآن کریم هم میگه لا تدرکه الابصار، اما و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشمها او رو نمی بیند، اما او چشمها رو درک می کند. خدایی که ما اعتقاد داریم، میگیم این همه جا حاضر است، شاهد است، بر همه چیز احاطه دارد، شهود دارد، امکان حلول در هیچ ماده‌ای رو ندارد. اگر یادون باشه جزء صفات سلبیه که بحث کردیم، یکی همین بود، حلول، که خداوند نمیتواند در شیئی حلول پیدا کند. درست شد؟ خب، بنابراین کسی که مادی باشد نمیتواند که قائل به وجود مبدع باشد. مادی شد میشه منکر خدا، اصل مبدع رو منکره. اما عجیب است، در مملکت ما اولی که مذهب مادیت رو آورده بودن و ترویج میکردن، که خب این مذهب از طرف کمونیستا و شوروی سابق و اینا تو مملکت ما آمد و ترویج شد و یه حزب سیاسی هم داشتن، حزب توده، او توده‌ای های اول خداشون هم نمی‌فهمیدن چه میگن، ولذا توده، نسل اول توده‌ای ها که قائل به مادیت بودند، کسانی بودن درشون که نمازم میخوندن. توده‌ای بودن اما نمازم میخوندن. مبدا و خدا را هم قبول داشتن. در جا میفرمایید؟ معلوم میشه مطلب را نگرفته بودن. این مثل، بله، یه وقتی تو این مملکت بنا شده بود که سانسور زمان رضاخانی بود، اوج سانسور در زمان رضاخانی، اون وقت همین توده‌ای ها روزنامه‌ای گرفتن به نام ماتریالیسم و منتشر کردن روزنامه‌شون. چرا؟ چون کسی که مجوز میداد معنای ماتریالیست رو نمیدونست که ماتریالیست معناش چی چیه، ولذا فکر میکرد یه چیز خوبی است. مجوز داده بود و نشریه با مجوز دولت رضاخانی منتشر شده بود. توجه می‌فرمایید؟ اما بفرمایید که برای مثلا دیوان اشعار یه شاعر ایراد می‌گرفتن که این کلمه رو باید ورداری، این کلمه ممکنه به یه آقایی برخورد داشته باشه، تو شعر به جاش یه کلمه دیگه بگذاری. شما میدونید شعر یه کلمه رو ورداری وزنش به هم میخورد، اصلا وزن شعر از بین میره، شعر اصلا از بین میرد. گفته بود نه، اینو باید ورداری. اما اون ماتریالیسم رو تو این مملکت نمیدونستن داستان مادیت چیست، ولذا حتی متاسفانه ما امامه به سری داشتیم که توده‌ای بود. توجه می‌فرمایید؟ البته توده سال 60 سال پیش و 70 سال پیش شیخ بود، درس خونده نجف هم بود، چقدرم درس خونده بود من نمیدونم، همینجا تو اصفهان ما بود. و این میگفتن برای توده‌ای ها سال 70 سال پیش سخنرانی میکرد است و تهییجشون تو میتینگای سیاسیشون. ببینید اینا نمیفهمیدن که داستان ماتریالیست شدن یعنی چی. توجه میفرمایید؟ مذهبی به نام ماتریالیسم یعنی چی؟ خداشون هم بیچاره ها نمیفهمیدن، یه چیزایی شنیده بودن و گمان میکردن طوری نیست، ما میتوانیم که خداپرست باشیم و مادیگرام باشیم. توجه میکنیم؟ ولذا مثلا یه حزبی هم یه وقتی بود سوسیالیست های خداپرست. سوسیالیست یعنی اون جنبه اقتصادی مذهب مادیت، اما خود فکر مادیت رو نگرفته بودن، اقتصادش رو گرفته بودن با اعتقاد به خدا، و لذا اسمش رو گذاشته بودن سوسیالیست های خدا پرست. به هر حال نمیشد کسی مادی باشد و مبدع عالم رو قبول داشته باشد، و لذا قرآن کریم اینا را از صف موحدان چه میداند؟ خارج میداند. مورد دوم، مورد دوم دوگانه پرستانه، کسانی که قائل به دو مبدع در عالم هستی هستند، مبدع خیر و مبدع شر. میگن عالم هستی دو خدا دارد، خدای خیرات و خوبی ها و زیبایی ها و نور. اون خدا اسمش چیه؟ اون اهورامزداست، یزدان. یه مبدع شرور، بدی هاست، زشتی هاست، ظلمت ها و تاریکی ها، اون اسمش چیه؟ اهریمن. بنابراین در عالم هستی دو مبدع، دو خالق قائلند، خالق نور، خالق ظلمت، خالق خوبی ها، خالق بدی ها، خالق زیبایی ها، خالق زشتی ها. این اون مذهبی است که نسبت داده می شود به مجوسی ها. مجوسی ها زرتشتی های امروزند. اگرچه زرتشتی ها در امروز ثنویت و دوگانه پرستی رو چی هستند؟ منکرند. میگن ما دوگانه پرست نیستیم، ما دو خدا قائل نیست. شما اگه از یه زرتشتی بپرسید میگه نه، ما خدای یگانه قائلیم. توجه میکنم؟ فقط اهورامزدا خداست. امروز انکار میکنن دوگانه پرستی رو، اما این دوگانه پرستی وجود داشته. شاید در مذهب اولیه زرتشت دوگانه پرستی نبوده، بعدن به مرور زمان مذهب انحراف پیدا کرده و دوگانه پرستی درش وارد شده. الان زرتشتی ها منکر دوگانه پرستی هستن. خب آیه‌ای که خدمت شما خوندم، سوره انعام، و جعل الظلمات و نور، از اول میخونم: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، حمد خدایی که آسمان ها و زمین آفرید. یعنی آسمان ها و زمین آفرینش شده اند، خود به خود وجود پیدا نکردند، تطورات ماده باشد. این رد دهری ها. و جعل الظلمات و نور، خدایی که ظلمت و نور را خود خدای یگانه قرار داد. هر دو منصوب به خدای یگانه هستند. جعل کی؟ اون خدا جعل هم ظلمات را هم نور را. تعجب فرمود هر دو منصوب به خدا هستند. خب چه می گفتن ما در میان عرب جاهلی هم داشته این کسانی که قائل به دو مبدع بوده اند؟ یا ممکنه در عرب جاهلی یه تقسیم کاری قائل شده بودن، می گفتن خدا که اللهه، او هیچی، خیرات رو خدا داده دست فرشته ها، فرشته ها مأمور خیراتن، شر و بدی و ظلمت و زشتی رو داده دست جنیان و جنیان مأمور شر و بدی و ظلمت هستن. و توجه شما دارید اهریمنم از جن حساب میشد دیگه، چون اگر اهریمنی که در مذهب دوگان پرستان همون ابلیسی که ما قائلیم همو باشد، خب ابلیسی که ما در مذهب اسلام داریم از سنخ کیاست؟ جن دیگه، از سنخ اجنه است. و بنابراین بدی ها به جنی ها داده شده و خوبی ها به ملائکه. توجه می فرمایید؟ خب این آیه رو هم نگاه کنید، جعلوا لله شرکاء الجن، سوره انعام آیه 100 اگه اشتباه نکنم، جعلوا، بله انعام 100، جعلوا لله شرکاء الجن، برای خدا شریک قائل شدند. کیو شریک خدا قرار دادند؟ جنیان. جنیان رو شریک خدا قرار دادند، در حالی که و خلقهم، در حالی که این بیچاره شریک خدا باشن، اینا خودشون چیه؟ خدان، مخلوق خدان. و خلقهم الله، خدا اینا رو خودش آفریده، الله ندارد اما ضمیر هست، و خلقهم الله، خدا جنیان را آفریده، چه جور اینا شریک خدا بشن؟ یا سوره نحل آیه 51 می‌فرماید و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، خدا میگوید مردم دو تا خدا اختیار نکنید. قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا الهه برای خودتون درست نکنید، در عالم خلقت یه اله بیشتر نیست، اونم الله تعالی، اونم خدای یگانه. خب چجوری دوگان پرستان رفتن به سوی دو مبدع، به سوی دو الهه، به سوی دو خدا؟ خب اگه کسی قائل به دو خدا بشه دیگه میشه مشرک. مادی منکر توحید و اصل مبدع بود، مادی اصلا از دایره شرک هم خارجه، چون اصلا خدا را قبول نداره، مبدع را قبول نداره، چون ماده که نمیتوند مبدع باشه، پس اصلا منکر مبدع. دوگانه پرست خدا را قبول داره اما میگه دو تا خدا در عالم هست، میشه مشرک. تمام ادله‌ای که برای اثبات توحید اقامه کردیم رد بر این دوگانه پرستان میشه، ادله‌ای که اقامه کردیم در اثبات خدا رد بر کی میشد؟ بر دهریون و مادیون میشد. ادله‌ای که اقامه کردیم بر توحید ذات خدا رد بر ثنوی ها و دوگانه پرستان میشد. درست؟ خب چرا یه عده‌ای رفتن به سمت دوگانه پرستی؟ به خاطری که دیدن تو عالم دو تا شیء، دو تا چیز دارن میبینن، یه نور میبینن یه ظلمت، یه خوبی یه بدی، یه زشتی یه زیبایی، یک بفرمایید چی؟ یک شر یه خیر. خب نتوانستند این رو برای خودشون هضم کنن، گفتن خدای یگانه، او که خیر محضه، نور محض است، زیبایی محض است، ان الله جمیل، درسته؟ خب پس نمیتواند از او زشتی، تاریکی، بدی سر بزند، بنابراین برای اینا باید یه مبدأ دیگه قائل بشی. و آمدن مبدأ دوم رو قائل شدند. در یه روایت تو احتجاج تبرسی است، ملاحظه کنید میخونم برادون، احتجاج پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این دوگانه پرستان، این چاپ ما جلد اول صفحه 26، احتجاج ابو منصور تبرسی در احتجاجات پیغمبر. ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على الثنویه الذين قالوا، پیامبر خدا رو کردن به دوگانه پرستان، دوگانه پرستانی که میگن النور و الظلمه هم المدبران، نور و ظلمت دارن تدبیر میکنن، یعنی دو مبدا، مبدا نور و مبدا ظلمت. فرمودن و انتم فمن الذی دعاکم الی ما قلتموه من هذا، گفتن چجور شد شما قائل به دو مبدا شدید؟ جواب، فقالوا لأنا وجدنا العالم صنفین، ما نگاه کردیم تو عالم دیدیم دو گروه، خیرن و شرا، و وجدن الخیر زدن للشر، یه خوبی دیدیم یه بدی، و دیدیم خوبی زد بدیست. فانکرنا ان یکون فاعل واحد، ما انکار کردی که هم خوبی هم بدی از یه مبدأ صادر بشود، که مبدأ واحد یفعل شیء و ضد شیء را، مبدأ واحد هم خود شیء را صادر کند هم ضدش ازش صادر بشه. بل لکل واحد منهما فاعل، ما برای هر کدومش آمدیم یه فاعل قرار دادیم. خب بعد مثال میزنن، الا ترا، آیا نمیبینید که ان الثلج محال ان یسخن، برف یخ نمیتواند که گرم بشد، اگه گرم بشه آب میشه از بین میره، آتش محاله که سرد بشه، اگه سرد بشه دیگه آتش نیست از بین رفت. بنابراین ما دو تا صانع قبول کردیم، دو تا صانع، دو مبدعی که قدیمن، ظلمت و نور. پیامبر خدا فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن اگه داستان این باشه، خب شما از دو تا هم باید رد کنید، چرا دو تا، چرا دو تا مبدع؟ خب شما نگاه کنید تو این عالم هستی چقدر رنگ فقط شما دارید، رنگای عالم رو میگن بی نهایته، چرا؟ چون رنگای اصلی رو، چهار رنگ اصلی رو شما هر کدام یکیشو یه قدری کم کنید یا زیاد کنید، رنگ چه پیدا میکنه؟ تغییر پیدا میکنه. او وقت فرمودن پس این همه در عالم هستی رنگ دارید، پس برای هر رنگی بیان یه خدا بگذارید، سیاهی خدای سیاهی، خدای سفیدی، خدای زردی، خدای آبی، خدای این حرف پیغمبر. ببینید، فقال لهم رسول الله افلستم قد وجدتم سوادن، آیا شما سیاهی ندیدید و بیازن و سفیدی و همرتن و سرخی و سفرتن زردی و خضرتن سبزی و زرقتن آبی. نیدید اینا را؟ خب اینا رنگ ها. و کل واحدتن زدن لسائره ها، هر یکی زد دیگری است. لاستحالت اجتماع مثلین منهما فی محل واحد، دو تا اینا میشه با هم یه جا بر یه شیء واحد باشه؟ نمیشد. کما کان الحر و البرد ضدین لاستحالت اجتماعهما فی محل واحد. فرمودن پس شما باید نه دو تا مبدا، هزاران مبدا قائل بشید. این پاسخ چیه؟ نقضی است. نقض کردن که چرا دوتا؟ قضیه به دوتا تموم نمیشد اگه اینجوری بخن بگید. فقط یه رنگ ها رو شما ببینید چقدر زیاده. خب برای هر رنگی بنا باشد یه خدا قائل باشید، ببینید چقدر خدا میشه. خب این یه پاسخ چیه؟ نقضی است. دارد که فسکتو، وقتی این پاسخ نقضی رو از پیغمبر شنیدن، سنوی ها و دو مبدعی ها، دوگانه پرستان ساکت شدن. ما چه میگیم؟ میگیم از این اشکال نقضی ما پاسخ حلی هم به اینا میدیم. پاسخ حلیش چیست؟ میگم آقا نور و ظلمت ضد هم نیستن، شب و روز ضد هم نیستن، سرما و گرما ضد هم نیستند. اموری که با هم تضاد دارند نمی توانند که در مدیریت واحد اجتماع کنند. شما رو بذارن مدیر یه مجموعه، دو نفرن با هم ضدن، این میخواد اونو بزند اون اینا، شما میتونید هر دو نفر رو در مجموعه زیر مجموعه خودتون به کار بگیرید و اینا رو مدیریت کنی؟ خب اینا فقط همشون تخریب همه، مثلا مجموعه شما رو از بین میبرن. یکیشون رو مجبورید بگذارید کنار و با یکی کار کنید. دو شیئی که با هم تضاد دارن در زیر یک تدبیر واحد اجتماع نمیتونن بکنن، نمیتوانن زیر مجموعه شیء واحدی قرار بگیرن. خب و ما میگم الان روز و شب زیر مجموعه قرار گرفتن برای شیء واحد. خداوند حکیم دارد تدبیر میکند روز و شب را، نه روز تعدیه به شب میکند نه شب تعدیه به روز میکند. هر کدوم سر ثانیه خودشون میان، سر ثانیه خودشون میرن. توجه میفرمایید؟ طول یکی بلند میشد، یکی کوتاه میشه، عکسش و تمام اینا در یک مجموعه واحد گذاشته شدند و یک مدیر واحد، ناظم واحد دارد اونا رو چه می کند؟ اداره می کند. همین معلوم می شد تضادی در کار نیست. شما که فکر می کنید شب و روز، نور و ظلمت دو شیء ضد همند، معلوم می شه این توهمه. اینا ضد هم دیگه نیستند. توجه می فرمایید؟ چرا ضد هم نیستند؟ به خاطری که توانسته است مدبر واحد اینا را در زیر مجموعه خودش قرار بدهد و از هر دو استفاده کند. اگه اینا ضد هم بودن نمیتونستن زیر مجموعه یه مدبر باشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین اصلا اینا دو شی نیستند که شما دارید براش دو مبدا میگذارید، تضادی با هم ندارند. حالا تفصیل بیشتر بحث تو بحث عدالت و بحث عدل رو که طرح می کنیم، شرور رو، ظلمت و اینا رو اونجا انشالله مفصل متعرضش خواهیم شد. بنابراین ما میگیم یا شرور اصلا عدمیند، نیستند، یا اصلا شر نیستند. و شما میگید که مار شر، سم دارد، ما رو میزند، مسموم میشیم، میمیریم. و همین سم مار ازش هزار تا واکسن و دارو هم درست میکنه. و لذا کارخانه های داروسازی سم مارها رو چکار میکنن؟ میخرن. هم خود مار رو میخرن، هم سمش رو، مار رو میخرن ازش. و کی گفته اصلا شر؟ اصلا میشد شما شر مطلق تو عالم حساب کنید؟ نمیشد. حالا اونجا تو بحث شرور در بحث عدالت خدا مفصل متعرض میشه. پس ما یا شری اصلا نداریم، یا این که به فرض وجود داشتن اینا با هم تضادی ندارن، چون در مدیریت واحد اجتماع کردن. و لذا خدا میفرماید، ملاحظه کنید، و ما کان معه، سوره مؤمنون آیه 91، و ما کان معه من اله، با خدای یگانه اله دیگری وجود نداره. اذن اگر اله دیگری وجود داشت، لذهب کل اله بما خلق، هر خدایی مخلوقات خودشو میآورد، مثل دوتا شاه، دوتا رئیس که توی فضای محدود باشن در مقابل هم قدرت نمایی میکردن. لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض، بعضشون بر بعض دیگر برتری پیدا میکردن، مثل همین جنگای قدرتی که در دنیا میبینید. سبحان الله اما یصفون، منزه است خدا از این که از آن چه که اینا توصیف میکنند که برای خدا یک شریک و الهه دیگری قائل میشن. بنابراین اینم مذهب سنویت و دوگانه پرستی که یک قسم از شرک و قرآن کریم منکر ایناست. میرسیم به دیگر مشرکان انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.